البته نوشته ترجمه کتاب کرمان در چیز مرسید ولی توش برداشته نوشته نمیدونم اقتباس از فلان کتاب و فلان نفهمیده این ترجمه از اقتباس خودش چی گفته به نظر میرسه چیز خودش رو خاطی کرده بعد اون وقت از قول میرید داماز یک چرندیاتی نمی کرده نسبت به حافظ و که حافظ دوران می و می گساری داشته و بعد توبه کرده این شعراش مربوط به عشق و عاشقی و این کامل زمانی چیزی که وقتی خود پرست بوده و خود محور بوده و بعد که اواخر عمرش شده از این حرفا دست برداشته خیلی ها سایلات جالبی است میرداماد نمیدیم چه حرفایی بزنیم یکی از کارهایی که ایشون کرده اینی که ترجمه هاش ترجمه و اقتباسه و خودش دست برده و اگر مشخص باشه این حرف و حرفای میرداماد نیست یا بالاخره از جایی نقل نکرده خودش آورده از تو دهن میرداماد نقل کرده که یه خیانت بزرگ است زندگانی کی؟
همین منظور در ارتباط با هم دو کتاب
یک
کتاب مستدام کتاب دیگه نام از
مستدام
در ارتباط با این دو کتاب مسئله که مطرح کنیم دو تا کلن ده صفحه در واقع مستدام
فقط ده صفحه
این ده صفحه رو بس چون قدمش باز کنیم
ده صفحه رو کرده این
برد این معروض بوده کتاب معروض مطبقه جانشی هست سی صفحه رو به این دارون گفته در واقع و ایشون از خودش همین
گفته
و اهمه هم بوده بعد ایشون چون مستی با اونها خواهر خیلی زدن وقتی ایشون اومد مثلا کس خود ایشون دیگه دست برداشت ایشون که پیداست میخواست کسی دو برای برای میشه خود اون خواهر اومد به این ایشون دو شد ایشون من که ایتا مثلا رو ایشون شد دست برای من این برای رو مستر میشه و ایشون از همون رویش این خواهر در اونها به یه به تدیر بود دیگه دست برداشت
شما از قول ملا صدر داماد یه نر رو بکنی یه حرفایی رو یه افکار خودت بازی با بزرگان همیشه اینجوری در میاد یه اصلا دیگه جیاد ترجمهش رو از بین میبره خیلی مسئله ترجمه مهمه. چطور مترجم واقعا بره خط مؤلف، بره تو حال احوال مؤلف و بتونه ترجمه کنه. کتاب های مردم آقا رو که من ترجمه هاشون میدیدم دیدم باز با اون عبارت گل آقا خیلی تفاوت داره. نطلع رو میرسونه ها، من که نرسونه، ولی از اون عبارت آقا یه استفاده دیگه میشه که عین و ماهیته خارجن و متحدون بها نحو من الاتحاد. در بحث گذشته سخن راجع به اختلاف مفهومی وجود و ماهیت بود و عرض شد که وجود را ما به دو معنا باید لحاظ کنیم. یک معنا، معنای سئیس، یعنی از نقطه نظر مفهومی یک مفهوم سئی دارد که آن مفهوم سئی را ما فی البداهه بدون حمل بر موضوع آن مفهوم سئی را ما ادراک میکنیم. اگر از شما سوال کردم وجود یعنی چه، میگی وجود هستی است. وجود چیست؟ میگی الوجود کونه، الوجود ماهو، الوجود ثبوته و کونه. این معنا معنای سئی است. چه این معنای سئی و این مفهوم سئی اگر ما بخوایم تشبیه کنیم به تشبیه به عموم المجاز قابل تشبیه است. در عموم المجاز یک معنای سئی و یک مفهوم سئی دارای مصادر مختلفی هست. یک معنا را ما لحاظ میکنیم و اون معنا را به مصادیق مختلفی حمل میکنیم، یا از باب اشتراک معنوی یک معنایی را و یک مفهومی را لحاظ میکنیم و اون مفهوم را به مصادیق مختلف ما حمل میکنیم. مانند فرض کنیم که معنای طلب که در مصادیق مختلفی اعمال میشه، مصداق امر، مصداق استحباب یعنی وجود، استحباب و سایر مصادیق طلب، تقریر و استهزاء و تهدید و امثال ذلك. این معنای سئی همان مفهوم متبادر و بدیهی است که به قول مرحوم حاجی می‌فرماید مفهومه من اعرف الاشیاء. از این نقطه نظر، از نقطه نظر بداهت، مفهوم وجود به اون معنای سئی قابل حمل بر جمیع موضوعات مختلفت الحقایق است. اما با یک نظر دقیق تر، همونطوری که عرض شد، اون مفهومی را که ما بر موضوع حمل می کنیم، اون مفهومی را که بر موضوع حمل می کنیم به عبارت حکایت از نفس تحقق
و نفس تعین خارجی اون موضوعه. وقتی که شما میگید زید موجودان، از وجود زید خاص نه وجود عام، وجود عام که در خارج مصداق نداره، از وجود خاص زید یک معنا را انتظار می کنید و اون وجود خاص را بر زید حمل می کنید، نه اون وجود عام را و وجود سعی را. گرچه اون وجود سعی به نظر می آن، اما اهل فن و اهل دقت می بایست نسبت به اون انتزاع وجود از آن موضوع خاص دقت بیشتری داشته باشند، و اونطور که عرف و عوام محمول وجود را در موضوع حمل می کند، اینها به آن قسم حمل نکنند، بلکه محمول خاصی را که از وجود ماهیت متعین خارجی و خاص انتزاع میشه، اون را حمل کنند بر موضوع. به عبارت است از وجود خاص، زیدان موجودان بل وجود الخاص، امران موجودان بل وجود الخاص، و شجره موجودان بل وجود الخاص، و لغنمه موجودان بل وجود الخاص. زیرا هر وجودی دارای ماهیت مخصوص به خود است و ما نمیتوانیم محمول موضوع دیگر را برای این موضوع استعمال کنید. یعنی اگر شما آمدید و زیدان موجودان گفتید، این امر موجودان نمی شود آن وجودان بیاد و محمول برای قضیه ثانیه ما قرار بگیره. همونطوری که جای دوتا موضوع نمی شه عوض شه، ما زید را برداریم و به جای او امر بگذاریم، یک از باب تشبیه عرض می کنم، یک فتوا هست که فتوای معروف که شخصی که میخواد هر سوره رو شروع کنه باید بسم الله را به قصد همون سوره باید شروع کنه، گرچه خب نظر ما مخالف این مسئله است. یعنی بسم الله جزء همون سوره است و به نیت آیه اولای همون سوره بنابراین فتوا باید استعمال بشه. اگر شخصی که میخواد سوره مثلا متینه و زیتون را شروع کنه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، در نیتش متینه و زیتون بوده و بگه دا جا نصر الله و الفاتحه، باطل میشه، خلافه. وقتی که میخواد منصرف میشه از اون سوره متین، دوباره بعد بسم الله سوره فرد میشود که نصر را باید قرائت کنه، یا بسم الله سوره توحید را باید قرائت کنه. بنابراین البته خب دلیلی هم آوردن، دلیلش هم البته دلیل چیزی است، حالا قابل توجهی هم هست که بسم الله به معنای افتتاح هست و افتتاح در هر سوره با افتتاح در سوره دیگر تفاوت میکنه. یعنی با این نحو ما در این سوره وارد میشیم، نحوه افتتاح ما در سوره تین و نحوه افتتاح در سوره نس تفاوت میکنه، نحوه افتتاح در سوره توحید و نحوه افتتاح در سوره حلقا فرق میکنه. این کیفیت افتتاح که هر سوره یک معنای خاص به خودش را دارد و حکایت از یک معانی مخصوص به خود میکند، موجب شده است که بسم الله که در اول اون سوره است به عنوان جزء اون سوره محسوب بشه و نیت برای مثل اینکه فرق بکنه اینکه سوره توحید را قصد کرده خواندن، یه دفعه سوره متینه و زیتون را بخواد بخوانند. خب این ما وقع علم یفسد و ما قصد علم یقعد، این اشکال داره. باید انسان هر سوره را که نیت کنه همون سوره را باید قرائت کنه. این هم از باب اشارت که تشبیه بنابراین فتوا عرض کردن که وجودی که الان اون وجود را شما بر اون موضوع هم میکنید، این وجود خاصه اون موضوعه و وجود دیگر دخلی به او ندارد، ارتباطی به او نداره، علاقه به او نداره. مثلی که فرض بکنید که مکان، ما یه مکان داریم و این مکان فرض بکنید که معنای سعی است، زیدان متحیزون، زیدان جالسون. خب اینی که میگیم فرض کنی که زیدان جالسون، یه وقتی معنای جلوس فقط مورد نظر ماست، یعنی نفس جلوس فی ای مکانی و فی ای لازم، این میشه معنای زید. یه وقتی میگیم زیدان جالسون فی فل مدرسه، وقتی که میگیم زیدان جالسون فی المدرسه، طرف سوال میکنه که کجای مدرسه جالسه، در چه نقطه این زید جالسه. بعد میگیم عمران جالسون، میگیم عمران جالسون فی زاویت کذا و زیدان جالسون فی وسط المدرسه، فی وسط سر. و مثلا بکران جالسون فی الغرفه. این نحوه جلوس تفاوت میکنه، جلوس در غرفه با جلوس در صف و جلوس در زاویه و جلوس در فرسانی که من باب مثال عتبه، تمام اینها جلوس های متفاوتی است. نفس جلوس واحد است اما تحیز این جلوس متفاوته. تحیز گاهی اوقات تعلق گرفته به غرفه، گاهی اوقات تعلق گرفته به صف، گاهی اوقات تعلق گرفته به جای دیگر. درست شد؟ پس وقتی که میگیم زیدون جالسون فی المدرسه، به ذهن این میاد جلوس در چه نقطه واقع شده. لذا سوال میکنیم آقا این جلوس کجاست؟ این جلوس اگر فرض کنیم که ما این حرفا نمیزنیم، اگر بگیم زیدان موجودان، کسی نمیگه زیدان موجودان کجاست. یعنی زیدان یه موجودان، یعنی یک فقط یک تحقق کن بر اون زیدان موجودان. اما به حسب دقت، اهل دقت و اهل تحقیق باید این نکته را رعایت کنند. این مطلبی بود که خواستم راجع به بحث گذشته عرض کنم. بحث گذشته راجع به اختلاف مفهومی وجود و ماهیت بود. خب برای واخونه فرمودن که این امر بیه نیست، هیچ آدم عاقلی نمیاد به اتحاد مفهوم وجود و مفهوم ماهیت حکم بکنن، به خاطر ادله که ذکر شد. و این مسئله بسیار مسئله روشنه و نیازی به توضیح و اینها نداره. انما کلام در این که بحث امروز ماست، کلام در این است که بین وجود و بین ماهیت مصداقاً چه ارتباطی هست. یعنی وقتی که این وجود در خارج با این ماهیت تحقق پیدا می کنند، نحوه ارتباط بین وجود و بین ماهیت چیست؟ آیا دو امر جدا هستند و به هم منظم میشن، مانند شکر و آب که تبدیل به شربت میشود؟ خب یکی خلافه، یکی بدیهی که از اول باید کنار بگذاریم. چرا؟ چون بحث این است که وجود عارض بر ماهیت است و باید در دو شیئی که اینها منظمین هستند، تحقق و کون خارجی سابق باشد. و اگر ماهیت قبلا وجود داشته باشد، دیگر این وجود عارض چه معنایی داره؟ پس این مسئله منتفی است. دو امر نیستند در خارج که بیان با هم دیگه الفت کنند و آشتی کنند و یک دیگر در آغوش بگیرند و بشن مثلا می شود که تعین واحد و جسم واحد و تعین واحد. پس میمونه در اینجا چی؟ در اینجا این میماند که این وجود یا عین ماهیت است در خارج، چه این که بگیم وجود، چه این که بگیم ماهیت، یعنی عین خارجی، یا این که این وجود عارض بر ماهیت است، عارض شده بر ماهیت به عنوان عروض وصف بر موصوف، یا این که در اینجا ما بگیم این هر دو وحدت دارند و اتحاد دارند، نه این که نفس شیء است من جمیع لحاظها ول وجود و عین الماهیت خارجن و الماهیت و عین الوجود خارجن. کدام یک از اینها؟ اگر بگیم که وجود نفس اون ماهیت است، این هم خب این در اینجا خالی از این نیست. به قول مرحوم آخوند، ماهیت که میدانیم ماهیت دارای جنس و فصله، ماهیت دارای نوع است، دارای جنس، یا باید عین آن نوعیت ماهیت باشه، پس ما وجود رو داخل در ماهیت حسابیم، وقتی که وجود عین ماهیت باشه پس بنابراین مفهوم وجود با مفهوم ماهیت هم یکی خواهد شد. این دیگه در اینجا دوئیت از میان برداشته میشه. به هو واضح البطلان. یا اینکه وجود جزئی از نوع است، یعنی فصل برای ماهیت است، یا چرس کنم جنس برای ماهیت است. در اینجا هم لازمش این است که همون از کنم وجود اشکال قبلی در همین جا به اصطلاح صدق میکنند و لازمش این است که همونطوری که شون میفرماید تصور جزء بشود قبل از تصور کل. یعنی کسی که انسان را تصور میکند باید قبلا جنس و فصل انسان را تصور کند تا اینکه نوعیت او را بتواند تصور کنه. در حالتی که ما میدانیم ما اول ماهیت را تصور میکنیم بعد تصور وجود را میکنیم که این ماهیت علیه وجودت و املا، پس این هم به این کیفیت نمیتواند باشد. و اگر قرار بر این باشه که این وجود عارض بشود بر ماهیت، عروض وصف بر موصوف خودش، اگر این دور باشه، این در این صورت یا دور لازم میاد یا تصدر. اگر دور لازم بیاد معناش این است که وجود عارض شده است بر ماهیتی که اون ماهیت موجود است به همین وجود. این تقدم شعلا نفسه این است که این به اصطلاح ماهیت خودش موجود باشد، خودش چون میگیم در عروض وصف بر موصوف قبلا بعد محل باشه دیگه، قبلا بعد محل در خارج باشه تا اینکه وصف عارض بشه. وقتی که وصف بیاض میخواد بر این غیر خاص عارض بشه باید این محل در خارج باشه و لا وصف بر چی عارض بشه و محل نداره. حالا این محل اگر بیامش به همین باشه، به همین وجود عارض باشه، لازمش تقدم شعلا نفسه، یعنی این محل باشد قبل از این که باشد، این محل باشد قبل از این که وجود بهش عارض شده باشد. این در صورتی است که این محل قیامش به وجود عارض است به عنوان وصفیت. یا اینکه تسلسل لازمی هست، تسلسل به این است که این محل باشه به یه وجود دیگه، این بیاض بیاد روی چی؟ روی این محل، روی محل موجود. نقل کلام میکنیم در وجود اون محل، اون وجود هم بالاخره عارض شده به محل دیگه، بالاخره اونم جنبه جنبه عروض داره، باید محلی را که اون وجود عارض میشه بهش اون محل قبلا چی وجود داشته باشه. و الی ما لا نهایه این تسلسل همینطور این به اصطلاح حرکت به اصطلاح حرکت خودش رو خواهد کرد. لازمه این قضیه و تابی فاصل این قضیه این است که ما امور غیر متناهی را، یعنی ترتب وصف بر موصوف را به نحو غیر متناهی بین دو حاصل ما اینها را جمع کنیم که یکی از اینها وجود است و یکی ماهیت، یعنی حمل و وجود بر ماهیت به عنوان وصف بر اون ماهیت موجوده، دوباره حمل اون وجود بر اون ماهیت بر به عنوان انه موجود، دوباره حمل وجود اون ماهیت و حالا منجر را در حالتی که ما حاصل ما وجود است و ماهیت است، که این واضح البطلان است. البته باز تصور این تسلسل در اینجا مرحوم آخوند میگن اثبات مدعا را میکنه، اثبات مدعا به این معنا که وقتی که شما یک وجود را حمل بر ماهیت میکنی اون ماهیت از میشود که اقتضا میکند که اون ماهیت ثابت باشه، یعنی از میشود که ثبوت و شیئن به شیئن فرع ثبوت مثبت له لا ثابت. وقتی که شما یه شیئی را ثابت میکنید برای شیئ دیگر، وقتی که یه وصف را ثابت میکنید برای موصوف، ثبوت وصف برای موصوف اقتضا میکند که اون مثبت له ما که عبارت از همون موضوع و همون محل ثابت باشه، نه اینکه ثبوت شیئن به شیئن فرع ثبوت ثابت است که خود همین شیء وصف باشه، همین وصفی که داره حمله بر موصوف بشه. وصف عرض است و عرض باید قائم به چی باشه؟ قائم جوهر باشه و جوهر باید در اینجا ثابت باشه. پس بنابراین وقتی که این وجود را که همون تسلسله، اون تسلسل را شما میخواید حمل کنید اون وجود را میخوای عارض کنی بر اون محل، باید به یک جایی بالاخره برسد که وجود اون محل، اون وجود چیز، وجودش دیگر عرضی نخواهد شد. پس حتی اگر تسلسل را هم شما در اینجا در نظر بگیرید، بالاخره از یک وجود غیر عرضی شما در اینجا بی‌نیاز نخواهد بود، مضافاً به اینکه تسلسل قطع خواهد شد. این به اصطلاح، حالا البته خب خیال نمی کنم بتونید به چیز برسید، این کلامه از می شود که مرحوم آخون. البته در این فصل مطالب خیلی زیاده و فصل چیزی هم هست، به اصطلاح طولانی هم هست و خیلی فصل مفیدی است و هر خیلی درش هست که ما تا جایی که دیگه چیز داشته باشیم و اقتضای به اصطلاح صناعت رحمی داره، راجع به خصوصیات این مطالب به اصطلاح صحبت میکنیم و امکانم داره که از عرفان نظری هم در اینجا مطالبی به میون بیاریم. فصلان فی اثبات ان وجود الممکن عین و ماهیتی خارجه و متحدون با نحو من الاتحاد. خیلی چرا؟ لعنه حیث و بینا قبلا گذشت ان الوجود بالمعنى الحقیقی، وجود به معنای حقیقی خودش، یعنی اون محکی خارجی، لل انتظاری المصدری، نه اون معنای وجود و همه بودن، اون معنای بودن که قابل اطلاق بر همه موضوعات است، نه، همون معنای حقیقی خودش، معنای خارجی از امور عینی است. چه نسبت به باری تعالی از امور عینی است، چه نسبت به خلایق هم از امور عینی است. حالا علم یکون الوجود الامکانی متحدن بالماهیت الممکنه، اگر وجود امکانی متحد نباشد به ماهیت ممکنه در خارج، اتحاد الامر العینی مع المفهوم الاعتباری، مانند اتحاد یه امر عینی با یه مفهوم اعتباری. فرض کنید که یه شخصی از در خارج، شما به این میگه آقای رئیس، از وقتی که رئیس میشه خودی رو تبعاً حکمش فرق داره، این آقایی که الان رئیس شده الان بهش اضافه که نشده، یعنی فرض کنید که یه آقایی که فرض بکنید که 70 کیلو وزنشه، وقتی که بشه رئیس میشه 75 کیلو، یعنی یه امر عینی بر این امر خارجی اضافه بشه، 5 کیلو اضافه بشه بهش رئیس. طوره البته بعضی هستن تا وقتی رئیس میشن قدی بهشون میسته چاق میشن، ولی همون دقیقه نمیدونم، همون دقیقه من چیز طوریشون نمیدونم، ولی اشتهاشون باز میشه یا به اصطلاح طوری. یه بند خدایی بود، ما اینو قبلا دیده بودیمش، بعد حالا یکی از مناسه و پیدادیم و اینقدر اصلا سندرینه قبلا اینقدر بود، ولی تقریبا حدود دو سالی که از یه منصبی گذشته، حالا از آشنایان تقریبا خیلی از می شود که ساخته. خب این برخلاف مرحوم آخون در نظر آخون جواب بسیارم، مرحوم آخون می فهمن امور اعتباری اضافه نمی کنه و این اضافه شده، این موارده نظم در اینجا مسئله. حالا کلا خب این مربوط به اون زمان آخون بوده، الان مفاهیم همه عوض شده، مبانی همه عوض شده، مسائل همه عوض شده. خونم اگر یه شخصی فرض کنی که آره یه ریاستی پیدا بکنه، ریاستی هم به اعتباری چیزی رو اضافه نمی کنه، این یه امر خارجی، یعنی گفتن زید با گفتن هادا رئیسان، هادا صاحب منصب کجا، تفاوتی نمی کنه. امور اعتباری را ما انتظار می کنیم از حیث تشعنات خارجی و بعد او را هم می کنیم بر چی؟ بر اون عین. پس این اتحاد امر عینی با یه مفهوم از مفاهیم و اعتباری از اعتبارات. خب لکانه اگر این وجود امکانی متحد نبود، لکانه اما نفس الماهیه بحث المفهوم، خب یا خود ماهیت بحث المفهوم، یا جزء ماهیت، یا همان نوعه، یا اینکه جزئی از نوعه، فقط تبینم بطلا نوع اتفاقا و عقلا، هم از نظر اتفاق و هم از نظر عقل این بدیهی بطلان است که یک امر خارجی با اون مفهوم و با اون ماهیت چی باشه؟ عین باشد. یعنی چه این که بگیم وجود، چه این که بگیم زید، هر دوی اینست. این میشه چی؟ چه این که بگیم غنم به عنوان یک کلیه طبیعی، یا این که بگیم موجود، هر دو یک معنا را میرساند. اگر این دو باشه، این خلافه، چون اگر بر این صورت یا باید عین ماهیت باشه و در حالتی که ما تصور یکی را میکنیم تصور دیگری را نمیکنیم، یا جزء ماهیت باشه خب در این صورت اشکال پیش میاد که تصور جزء سابقه بر تصور کل باید باشه. در حقیقت شما اول ماهیت را تصور میکنید بعد به خود اون شیء است و ثبوت اون شیء از فی نفسه. یعنی وقتی که یه شیء را وصف رو شما قائم به موصوف میکنید، فرع بر این است که موصوف باید قبلا باشه، نه اینکه فرع بر این است که صفت باشه. صفت قائم به موصوفه، خلاص شد. پس باید موصوف ما قبلا وجود داشته باشه تا بتوانیم محل مناسبی را برای عروض در اینجا و ثبوت پیدا بکنیم. فیلزم، خب در اینجا دو اشکال لازم میاد، یه اشکال دور لازم میاد، یه اشکال تسلسل. فیلزم تقدمش علی نفسه، لازم میاد تقدمش بر خودش در صورتی که این وجوده از میشود که ماهیت موجود باشد به همین وجود عارض. در این صورت تقدمه، یعنی ماهیت موجود باشد قبل از اینکه وجود بیاد سرش. در حالی که ما گفتیم برای وجود ماهیت ما نیاز وجود زائد داریم، قبل از اینکه فرض کنیم که من باب مثال مثل اینکه قبل از اینکه طرف رو بخوان در محکمه محکوم کنن، این قاضی رأیش داده، خب بابا این طرف باید بیاد در محکمه از خودش دفاع کنه، دلایل رو بیاد بیان کنه، لعل اینکه رأی قاضی عوض شه. قبل از این که طرف را اصلا بگیرن حکم دادگاه صادر شده، در جای محکمه صادر. این تقدم شیء علی نفسه مثلا لازم میار از این با و این علاوه او تکرر انحاء وجود شیء واحد، چون حکم قاضی متفرع بر حضور است. باید دنیا اینطوره، البته خب حالا خیلی از مفاهیم عوض شده خیلی چیزا، خب ما در خیلی مسائل پیش روی کردیم، یعنی فراتر حرکت میکنه قاعدش هم همینه. معمولا اون چیزی که در دنیا هست این است که اول بیاد در محکمه حاضر بشه، صحبت ها شنیده بشه، بعد متفرع بر حضور در محکمه حکم صادر بشه. متفرع درست بعد از این که این را تصدیق بکنن خود صادر شده، این تقدم شیء علی نفسه لازم میاد دیگه، یعنی خود قبلا موجود بود. یا تکرر انحاء وجود شیء واحد لازم میاد که وجود شیء متکرر باشه. ماهیت قبلا به یه وجود دیگه متحققه، بعد به یه وجود عارض هم دوباره متحقق میشه، دیگه خیلی عالی میشه، یعنی دو تا وجود پیدا میکنه. بس که من دارم به جناب آقای چی دیگاه میکنم، دو نفر اینجا نشستن، آقا شما چند تایی دید؟ یا من یک کمی پایی که بقل تو بگه این قبل از من اومده مثل قضیه اونی که ما نقل کردیم. اینو خدا رحمت کنه آقای دوری نقل میکرد، میگفتش که من یه حرف پیش آقای بروجردی بودم، نکنم آقای بروجردی، آقای بروجردی ما لور بود، این طرفای همین خورم چیز بروجرد و جا. یه روزه که از این همشهریهاشون اومده بود پیش پیششون و ایشون باش حالا احوال میکرد و اینها، آقای بروجردی هم خیلی میخندید اگه کسی براش فکاهی میگفت و اینها، خیلی خیلی میخندید و خوشش میآمد. بعد گفتش که جریان چی گوه اخیرانی قضیه پیدا شده، بگرد به خود بخندین خوبه. خب مادرم این هر هفته میره کنه یک از این دختراش پیش ماست، پیش پسرش، پیش پسرش هر هفته میره. خب این دفعه که خود من هفته پیش قرار بود بره خونه فلان دختره، پیرزن مادرش پیرزن بود، اون شخصی که از دوستان آقای بود. خب ما اونجا گفت یه کالسکه براش گرفتیم که این بیا در دم خونه اینو سوا کنیم. تو کالسکه چی هم گفتن؟ خودم نمیتونستم برم دنبالش، خودم اینو میبریم فلان خیابون فلان کوچه پیادهش میکنیم. گفتش که وقتی که رفت خب رفت این چیز شدن. خب بعدم زور ما رفتیم خونه همین خواهرمون دیگه، ما رو خب طبعا جمعه ها ما رو دعوت میکنه که هر جا مادر بود خلاص ما رفتیم. خب فلانی امروز قضیه خیلی خنده‌داری بود و اولا دیدم مادر اومده پابرنه، گفتم مادر چرا پابرنه؟ خب خواستم سوار کالسکه بشه. خب کفشم سوار این از اینش پابرنه. بعد گفت رفت توی اتاق چادرش و لباسش رو عوض کنه، دیدم در نمیاد، مادر رفته در نمیاد. سابق یه آینه هایی بود بلند، آینه های قدی بهش میگفت، آینه ها تو اتاق بود، دیدم در نمیاد. من رفتیم چه این مادر به اتاق در نمیان، دیدم با ایستاده جلو آینه، میگه من الان اومدم، تو کی اومدی؟ بعد میگه تو چه دعوا میکنی؟ خب میگه همینطوری با ایستاده داره با خودش هم این از ما تقدمشی الان هفته بهید میگن نا این زودتر از این آمده، یعنی جدی در تخیلش ها این تعجب داری نگاه به خودش میکنه و اون صورت رو خودش میبینه. وقت دو چیز در اینجا تصور میگه من که الان اومدم، تو اینجا چی کار میکنی؟ تو این آینه خلاصه چه بعدی از چیز داری؟ حالا کلا این تکرار وجوده، این بحث تکرار وجود، تکرار انهای وجود شاهد از حیثیت واحد، چون ممکنه از دو حیثیت یک وجود بدون از تکرار بشه، اما از حیثیت واحد این هر دوش نممکنه. لأن ما لا کون له فی نفسه، اونی که اصلا برای او وجودی نیست مثل ماهیت در نفسش، لا یکون محل نشای آخر، این نمیتوانه محل برای وصف باشه، محل برای وجود باشه، اون روزی که اون که خود عارض باشه. فکون الماهیت ما بالوجود العارض، پس ماهیت یا به وجود عارض است، فیلزم تقدمش الان نفسه، همین اشکال تقدمش پیش میاد که قبل از این که وجود عارض بیاد ماهیت بعد باشه. خب این پس زودتر بوده، از علت خودش در واقع زودتر تشبه بوده. ضرورت تقدم وجود المعروض، چرا؟ چون بعد وجود معروض مقدم بر وجود عارض باشه. یا به وجود دیگر است، فیلزم محضور ثانی، محضور دوم پیش میاد که اون محضور دوم عبارت است از همون تسلسل و اون تکرر انهای وجود رو که در اونجا به اصطلاح گفتیم. و ینجر رو علت تسلسل، این به تسلسل کشیده میشه مسئلهش، در مترتبات از وجودی مجتمع، در مترتبات از وجودی که مترتبات در یک جا جمع هستن، یعنی بر سلسله علتی که همینطور این سلسله مترتب بر دیگه است، این وجود عارض بر اون ماهیت شده در حالت ماهیت موجود بوده، وجود اون ماهیت عارض بر ماهیت شده در حالتی که اون بسیار قبلا موجود بوده، همینطور وجودات مترتبه که بین دو حاصل وجود و ماهیت محصور هستن در از میشود که جای واحد هم اجتماع پیدا کنن. و هذا تسلسل ما امتناعی بل براهین و استلزامی لنحصار ما لایتونه براهین حاصلن، این تسلسل علاوه بر این که با براهین ممتنع است و لازم میگیرد که مالای تناها بین دو حاصل انحصار پیدا کنند که وجود ماهیت است، یستر زمان مدعا، این به مدعای ما میرسه و کمک مدعای ما را میکنند. این چیز و هوا کون الوجود نفس الماهیت فی عین، وجود عبارت است از خود ماهیت در عین. این نفس الماهیت نه به معنای مفهومی است، به معنای اتحاده، چون حالا روی این مسئله خیلی بعدنشون میان صحبت میکنن، خیلی مسئله همینطوری پیچ میخوره و بالا و پایین میره. لأن قیام جمیع الوجودات العارض لها، اگر ما بخوایم همه این وجودات را بر ماهیت عارض کنیم، همه این وجودات که در تسلسل به وجود آمده بخوایم عارض بر ماهیت بکنیم، به حیث لا یشذ عنها وجودان عارض، به حیث اینکه یه وجود کم نیاد، یه وجود از اینجا جا نیفته، این یستلزم وجودان لها، اقتضا میکنن یه وجودی را برای ماهیت که عارض نباشه، چون اگر عارض باشه اینها با هم دیگه نمیتونن اشتها پیدا کنن، این مانند یه زنجیری میمونه که هر کدام از این حلقه ها جدای از یک دیگره. اگر بخواد این تسلسل مجتمع باشه، بالاخره این که الان که هست که دیگه محصور دیگه، که الان وجودش محدوده محصوره، اگر این وجودات متناهی فرضی بخوان در این محصور بخوان جمع بشن، باید این ماهیت وجود غیر عارض داشته باشه. اگر تمام وجودات ماهیت همه عارضی باشن، پس این دیگه تو خارج دیگه ما اینو نباید ببینیم، فقط حلازاده اینو میبینه، در حالی که نه، همه ما الحمدلله اینو میبینیم. اگر چرا؟ چون هر کدام از اینا مترتبه بر دیگری است و به لایتناها میرسه، در حالی که پس بالاخره آیا در خارج چیزی هست بالاخره یا نیست؟ اگر در خارج چیزی هست، پس اون هستش باید غیر عارض باشه، اگر اونم عارض باشه به یه جایی طبعاً دیگر نخواهد رسید، وقتی که نخواهد رسید پس در خارج وجودی هم دیگر نخواهد داشت، این مترتبه بر یک دیگر خواهد. حالا که این در خارج وجود دارد، باید تمام این سلسله‌های متناهی به یه نقطه برسیم که به رام ختم بشه، خلاصه تا اینکه ما بتوانیم حکم کنیم بالاخره این کتاب هست، بالاخره این کتاب در آمد، بالاخره این کتاب از لسه و چاپ و اینها در میاد. این به خاطر این است که به یک وجود غیر عارض ما نیازمندی و محتاج هستیم که باعث جمع جمیع این میشود که مترتبات باشه، و الا نمیکنه جمیع و جمیعا، و الا جمیع دیگر جمع نبود و همه نبود، هر کدام برای خودش متفرق بود و به یک حد هم نمیرسید. وقتی هم که به حد نرسد پس در خارج وجودی هر منتفی متحقق نخواهد شد، در حالت توامینی وجود در خارج متحقق، این الان متحقق، این الان متحقق، تمام اشیاء در خارج متحقق هستند. و این دلیل بر این است که اون حلقه ارتباط و اون نکته‌ای که باعث اجتماع این سلسله است، اون عبارت از وجود غیر عارض. وقتی که شما وجود غیر عارض قبول کردید دیگه نیاز به تسلسل ندارید، از همون اول میگید این ماهیت وجود بهش عارض شد، تمام بوده است، تمام میشه.